أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما رحمة الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استصحاب صحت در موارد شک در مانعیت بود که مرحوم آقای داماد فرمودند که ما فرق میگذاریم بین اینکه مثلا در نماز شک کنیم عدم یک شیء شرط باشه، مثل عدم بکا برای امور دنیویه. اینجا استصحاب صحت جاری نیست بعد از ابتلا به این بکا، ولی اگر شک بکنیم در این که وجود بکا مانع باشه، یعنی احتمال بدیم این بکا ایجاد یک خلل و نقصی در اجزاء سابقه بکنه که دیگه قابلیت لحوق اجزاء بعدی رو نداشته باشه، اینجا اشکالی نداره ما استصحاب کنیم بقای صحت اجزاء سابقه را. فرق است بین این که عدم شرط باشه یا وجود مانع باشه. مثلا وجود نمک در سرکه مانع هست و در او ایجاد خلل میکنه که بعد شیره هم بریزیم به این سرکه، دیگه این سرکه با این شیره سکنجبین نمیشه. ممکن هست در نماز هم اینطور باشه، اگر شک کنیم بکا برای امور دنیوی مانع هست، این یعنی احتمال میدیم ایجاد نقص بکنه در اجزاء سابقه که صلاحیت و قابلیت لحوق اجزاء بعدی را برای اینکه یک نماز کامل تحویل داده بشه از دست بده. خب چه اشکال داره استصحاب کنیم بقای صحت اجزاء سابقه را بعد از ابتلاء به این بکا؟ خب ما عرض کردیم که اولا شما یک بحث فرضی مطرح میکنید، بعد در میدان میخواید این رو پیاده کنید، در میدان فقه میخواید این رو پیاده کنید، قابل پیاده شدن نیست، چون هر کجا ما شک میکنیم که این عدم شرطه یا وجودش مانه. ثانیه اصلا مانع بودن وجود شرعاً یعنی چه؟ غیر از اینکه شارع عدم آن شی را در واجب اخذ کنه و این منشأ انتزاع مانعیت وجود بشه. این فرق هم که ایشون گذاشت که در جایی که عدم البکا شرط، عدم البکا محبوبه، در جایی که بکا مانعه وجود بکا مبغوزه. حرفا چیه؟ حالا فرض کنید در ضیق وقت، ضیق وقت نماز مبتلا شد شخصی به بکا بر امر دنیوی، چه عدم بکا شرط باشه چه وجود بکا مانع باشه، بکا میشه مبغوز غیری، مبغوز نفسی که نمیشه که. ولذا اگر در سعه وقت بود نماز رو اعاده میکرد بدون اینکه مرتکب حرامی شده باشه. بله ابتلا به مانع هست، موجب میشه که اون نماز اول وقت امتثال نباشه، لازم باشه اعادهش بکنیم. و اگر در ضیق وقت باشه دیگه قابل اعاده نیست، میشه مبغوض غیری از باب اینکه ضد واجب هست. با هم فرقی نمی کنن. همون مثال هایی که ایشان که مثلا همون نمک در سرکه ریختن، خب مبغوض غیریست دیگه، چون محبوب مولا اینه که سکنجبین بخورد، مانع میشه از وجود محبوب مولا. ثالثا استصحاب صحت اجزاء سابقه که اون خلاصه نقصی پیدا نکرده است، بخواد اثبات کنه صحت فعلیه این نماز را بعد از ابتلا به این مشکوک المانعیه، خب این اصل مثبت آقا، مثل که شما استصحاب کنید که این چسب هنوز قابلیت این که چیزی به آن بچسبد را دارد، بعد چیزی را روی او چسباندید، پس چسبید به آن، این که اثبات نمیشه. چسبیدن بالفعل با استصحاب قابلیت این چسب برای اینکه چیزی با آن بچسبد که اصل مثبت هست. اون استصحاب های دیگری هم که ایشون جاری کرد درست نبود، استصحاب عدم وجوب اعاده. آقا وجوب اعاده حکم عقله، حکم شرع که نیست، حکم شرع اینه که سله، حالا فاش گفته سله بلا بکائن، بعد اگر ما نماز همراه با بکا خوندیم عقل به ما میگه اعد صلاتک. خب اگر براءت جاری باشه در مواد شک در مانعیت بکا یا شک در شرطیت عدم البکا، دیگه عقل حکم به لزوم عاده نمی کنه، تموم میشه میره. و اما استصحاب تعلیقی، استصحاب تعلیقی که لمن زم سائر الاجزاء الى تلک الاجزاء السابقه لتحقق الاثر. خب اگر ما اینجور حساب کنیم، دو رکعت نماز خوندیم بعد مبتلا شدیم به بکای دنیوی، بعد میخواییم دو رکعت دیگر نماز رو بخونیم، بگیم اون دو رکعت اول قبلا اینطور بود که لون زم الیه رکعتان اخیرتان بلا بکائن لتحقق الاثر، این که مشکوک نیست، معلوم البقائه. منتها ما زمیمه نکردیم دو رکعت آخر را بدون بکا به اون دو رکعت اول. اگر میگید که لبن زم الى رکعتین الاولین الرکعتان الاخیرتان مع البکا، خب این قضیه تعلیقیه مشکوکه، قسم میخوری که لبن زم الى رکعتین الاولین رکعتان اخیرتان بعد البکا دنیوی لترتب الاثر، و از اولی مشکوک الحدوث بود. بر فرض شما اصرار کنید که آقا اینا از قبیل اختلاف حالاته، قبل از تحقق بکائه برای امر دنیوی میگفتیم لبن زم الهاتان حیاتین رکعتین رکعتان اخیرتان لترتب الاثر، بعد از ابتلا به بکائه دنیوی میگیم این قضیه تعلیقیه ادامه دارد، اون تحقق بکا و عدم تحقق از قبیل اختلاف حالات، مؤثر نیست در استصحاب. برفرض اینو بگید که درست نیست، ولی برفرض اینو بگید، خب استصحاب تعلیقی برای اثبات اثر تنجیزی اگر مورد قبول هم باشه در یک جا مورد قبوله، و اونه که خود شارع حکم تعلیقی جعل کنه، خود شارع بگه العنب و یحرم و اذا غلا، نه اینکه من یک قضیه تعلیقی رو انتزاع عقلی بکنم. آقا ما قبلا می‌خواستیم یک عرض خدمتتون که ماکت یک ساختمانی درست کنیم، دیوار دو طرفش رو درست کردیم، چیدیم تو این ماکت. بعد شب شک داریم که این نکنه این دیوارها فرو ریخت، ما هنرمون همین مقدار بود، ولی میگیم استصحاب میکنیم که هنوزم اینطور است که اگر ما دو دیوار دیگر را به آن زمین بکنیم میشود ماکت یک ساختمان، و دیوار دو دیوار دیگر را هم میذاریم، میگیم پس شد ساختمان. خب شاید اون دو تا دیوار اول اون از بین رفت، قبلا افتاد. استصحاب تعلیق اینجا از اوضاع انها اصل مثبته. اگر ما یک ساعت پیش تیر می انداختیم به سمت این رخت خواب، زید زیر او بود، زید مرحوم می شد، به لقاء الله می پیوست. استصحاب کنیم هنوزم اگر تیر بیندازیم به این سمت او مرحوم می شود، حالا که تیر انداختیم پس او مرحوم شد فاتحه. شاید تو این یک ساعت زید گذشته رفته، یه اصل مثبته دیگه. برای اثبات تحقق قتل میشه اصل مثبت، اینجا برای اثبات تحقق اثر که امتثال امر به صلات است میشه اصل مثبت. خب این راجع به استصحاب صحت در موارد شک در مانعیت یک شی. اما اونی که مرحوم شیخ فرمود که استصحاب هیئت اتصالیه در موارد شک در قاطعیت یک شی، شک میکنیم قهقهه قاطعیت دارد در نماز یا نه، مرحوم شیخ اینجا فرمود اشکال نداره استصحاب کنید، هیئت اتصالیه هنوز باقی است، چون قاطع میاد هیئت اتصالیه رو به هم میزنه. در امور تکوینی اینطوره، شما وقتی اجزاء تخت رو از هم جدا کردید این میشه قاطع، هیئت اتصالیه به هم میخوره. اما اگر این تخت هست، اومدید یک روغن هر سمت خدمتون که کرشکی در او ریختید که از بوش همه متنفر میشن، اون مانعه، اون قاطع نیست دیگه، هیچ کس نمیاد رو اون تخت بخوابه از بوی بده این روغن، اون میشه مانه. در امور شرعی هم باز گاهی شک در قاطعیت حقیقی است، مثل اینکه فصل طویل بین مثلا اشواط طواف، نمیدونیم عرفن ما قاطع است، یعنی دیگه عرفن نمیگن طافه سبعت اشواط به نظر مشهور هست، یا نه عرفن میگن طاف سبعت اشواط که نظر ورومای داماد هست و ما هم همین رو عرض میکردیم. خب شک میکنیم، حالا این میشه قاطعیت حقیقیه ولو در مرکب شرعی. گاهی نه، شک در قاطعیت شرعی است، مثل اینکه نمیدونیم قهقه قاطع است یا قاطع نیست. مرحوم شیخ فرموده ببین وقتی شارع بگه القهقه و تقطع الصلاة یا تنقض الصلاة، الحدث و ينقض الصلاة، من تکلم فقد انتقض صلاته، اینها نشون میده شارع یک هیئت اتصالیه ای رو برای نماز فرض کرده، اعتبار کرده که با تحقق قهقه این هیئت اتصالیه از بین میره، مثل اینکه فصل طویل هیئت اتصالیه رو از بین میبره، مثل اینکه جدا شدن اجزای تخت هیئت اتصالیه تخت رو از بین میبره. خب چه اشکال داره استصحاب کنیم بقای هیئت اتصالیه رو؟ خب به اینشون اشکال هایی گرفتن، محقق اصفهانی اولین اشکال رو گرفته در جلد 4 نهایت الدرایه صفحه 364، فرمود آقا هیئت اتصالیه تکوینیه که مراد شما نیست، چون مقولات متباینه که داخل در مقوله واحده نیستن که هیئت اتصالی تکوینی پیدا کنن. هیئت اتصالی تکوینی در اون مقوله واحده تدریجی است که حرکت از مبدأ داره تا منتها، مثل مشی که اجزاء مش اینها هیئت اتصالیه دارن. خب اونجا اشکال نداره استحساب کنید بقاء مش، ولی اینجا که اینطور نیست، مقولات واحده که نیستن اجزاء نماز، پس هیئت اتصالی تکوینی معنا نداره بین اینها. واضحه، البته واضح است به این معنا که بحث ما در این هیئت اتصالیه که ایشون میگه نیست، ولی ممکنه هیئت اتصالیه تکوینی مراد باشه به معنی همون صدق عرفی مرکب، چون فصل طویل، فصل طویل ممکنه مانع از صدق عرفی طواف باشه، مانع از صدق عرفی سعی باشه، مانع از صدق عرفی تعمم باشه. آقا نیم ساعت قبل دستشو زد به خاک، کشید به پیشونیش، نیم ساعت داره تمرین منبر میکنه، میگیم خب بعدش باید دستانت رو بکشی روی کف دست؟ میگه حالا چه اشکال، نگفتن که فوراً که، خب فمسحو به وجوه کن و ایدی کن، حالا فمسحو به وجوه کن نیم ساعت قبل بود، ایدی کن نیم ساعت بود. میگن نه، تیمم زربل مسحل جبین و یدین این یک مرکب ارتباطی است که عرفاً اگر موالات به هم بخوره صدق نمی کنه تیمم. پس میشه تکوینی هم باشه، اما به این معنا که در صدق عرفی این مفهوم مرکب که مفهوم وحدانی است، عنوان وحدانی دارد، صادق دخیل باشه. ولی به هر حال ایشون فرمودن که حالا مد نظر چون اون قاطعیت شرعی است، مثل قهقهه که شک داریم قاطعیت داره شرعن یا نه، ایشون گفته اونجا شما میگید کشف میکنیم که شارع یک هیئت اتصالی اعتبار کرده برای نماز، اما برای هر نمازی هیئت اتصالی اعتبار کرده، حتی این نمازی که مبتلا به قهقهه میشه، از کجا؟ باید احراز کنید برای این نمازی که وسطش مبتلا به قهقهه میشید شارع اعتبار هیئت اتصالیه کرده، تا باید بگید استثاب میکنید. اصلا ما شکی در حدوث اعتبار شارع نسبت به این نماز داریم. خب آقا جناب محقق اصفهانی، خب شیخ انصاری میگه استظهار ما از دلیلی که میگه القهقهه و تقطع الصلاه اینه که برای همون نمازی هم که در وسطش مبتلا به قهقهه میشیم شارع اعتبار کرده یک هیئت اتصالیه را، که اون قهقهه میاد اون هیئت اتصالیه رو قطع میکنه، و الا اگر برای این نماز مبتلا به قهقهه هیئت اتصالی اعتبار نشده باشه، اون نمازی هم که مبتلا به قهقهه نیست که دیگه اصلا قطع نمیشه هیئت اتصالیش، پس القهقهه و تقطع الصلاه رو برای کجا گفتن؟ شیخ انصاری میگه ظاهر القهقهه و تقطع الصلاه اینه که برای همون نماز مبتلا به قهقهه در اثنا هم از ابتدا اعتبار هیئت اتصالیه شده، منتها قهقهه گفتن اون هیئت اتصالیه را از بین میبره. خب شک داریم که آیا این خبری که میگه القهقهه و تقطع الصلاه درست است یا درست نیست، نوبت به اصل عملی رسید، خب استثناء بقای هیئت اتصالیه میکنیم دیگه، پس این اشکال وارد نیست. اشکال دوم به شیخ انصاری اینه که آقا استظهار این که از القهقهه و تقطع الصلاه یا القهقهه و تنقض الصلاه بکنید که یک هیئت اتصالیه اعتبار شده برای نماز که قهقهه قاطع آن است، اینا خلاف فهم عرفیه. بابا این بیان عرفی است برای بطلان نماز با تخلل قهقهه. حالا میتونستم بگن القهقهه تو تبطل الصلاه، میتونستم بگن القهقهه تو تمنع من الصلاه، لا تقهقه فی صلاتک، میتونم بگن القهقهه تو تقطع الصلاه، تنقض الصلاه. عباراتنا شتا و حسنک واحدو، فرقی نمیکنه. عرض میکنم بحث فقهی میخواییم بکنیم، از نظر فقهی استظهار مرحوم شیخ انصاری درست نیست که اگر بگن تقطع این قاطعیته، بگن لا تقهقه این مانعیته. بله من قبول دارم فعل کثیر ماهی صورت صلات یا فصل طویل، بله اونها قاطعیت حقیقیه داره، ولی مرحوم شیخ بحثش تو قاطعیت شرعیه است نه قاطعیت حقیقیه. بله حالا عرض می‌کنم اشکال سوم جناب شیخ انصاری بر فرض ساره گفته القهقه و تقطع الصلات و واقعا اعتبار قاطعیت شده برای قهقه، بالاخره واجب ما که نماز هست مطلق است نسبت به وجود قهقه، یا مهمل است یا مقید است به عدم آن. اهمال معقول نیست، اطلاق هم معقول نیست، پس منحصر میشه که نماز مشروط و مقید باشه به عدم قهقه. یعنی هر کجا بحث قاطعیت هست بحث مانعیت هم هست. کل قاطع مانع، فوقش بگید ولیس کل مانع به قاطع. پس استصحاب هیئت اتصالیه مشکل رو حل نمیکنه، چون شما مشکل قاطعیت قاطع رو حل کردید، مشکل مانعیت او رو چجور میخواید حل کنید جز اینکه رجوع کنید به اصل براءت؟ اشکال چهارم، اصلا فرض کنیم جناب شیخ انصاری میخواییم احکام قاطعیت حقیقیه رو بر قاطعیت شرعیه بار کنیم، یعنی که انهو شارع اگر گفته باشه القهقه و تقطع الصلات معامله فعل ماهی صورت صلات با او بکنیم، آخرش اینه دیگه. خب بسم الله، اگر ما شک بکنیم که آیا فصل طویل قاطع هیئت اتصالی طواف هست یا نیست، یا فعل کثیر وسط طواف اومدید یه نماز دو رکعتی خوندید، آقای سیستانی میگه که این مفوت موالاته، درسته که دو رکعت نماز خیلی طول نمیکشه، اما عامل کیفی است که دیگه عرفن نگن طافه طوافن واحدا. خب حالا ما شک میکنیم فرمایش آقای سیستانی درست یا نه، اینجا هم دیگه بحث قاطعیت شرعیه نیست، واقعا اشکال اینه که میگن صدق نمیکنه طاف و طوافن واحدا. بله اعتبار عرفه، ولیکن بالاخره همین اعتبار عرف منشأ اثره دیگه، چون شارع ما گفته که طف طوافن واحدا دیگه، گفته توفت سبعت اشواد دیگر. خب ما باید امتثال بکنیم این امر به طواف را، گفته میشه عرفن نمیگن طافه سبعت اشواد، مدعای مشهور اینه دیگه. حالا ما شک داریم که این درست یا درست نیست، خب میگیم اولا استصحاب قابلیت اون سه شد برای لحوق این چهار شد که صدق بکند طاف توافن واحدا، برای اثبات تحقق تواف واحد اصل و مثبت، مثل همون استصحاب این که این قابلیت داره این چسب برای اینکه چیزی به آن بچسبد، برای اینکه الان این کاغذ به او چسبید بالفعل میشه اصل و مثبت. ثانیا استصحاب هیئت اتصالیه در این مواردی که شک در قاطعیت هست، اگر ملحق کنی شک در قاطعیت شرعی رو به شک در قاطعیت عرفیه، خب میشه استصحاب در شعبه مفهومیه. من نمیدونم که آیا این دو رکعت نمازم مانع از صدق عنوان طواف هست یا نیست؟ بین اشواط طواف دو رکعت نماز خوندم. این فصل طویل که آقای سیستانی میگن اگر 10 دقیقه فاصله بشه، حتی کمتر از 10 دقیقه، 9 دقیقه فاصله بشه، این مخل به موالات. خب من شک میکنم. خب اینجا استصحاب بقای هیئت اتصالی، خب استصحاب در شعبه مفهومیه است، این جاری نیست. استصحاب در شبهات مفهومیه که جاری نیست. ثالثاً شما وقتی احراز نمی کنید با این شک در تحقق عنوان واحد طواف، چون احتمال میدید هیئت اتصالی مختل شده، نمیتونید بگید هازا کان توافن واحدا، چون به چی اشاره میکنید؟ به این 4 شوط آخر اشاره میکنید. هازا کان توافن واحدا، اگر واقعا اون 2 رکعت نماز بعد از شوط سوم قاطع باشه دیگه هازا نیست، هازانه است، چون اختلال هیئت اتصالیه ما قبل اون خلل و ما بعد اون خلل رو 2 تا میکنه، چون معنی هیئت اتصالیه اینه. کما اینکه اجزاء تخت رو شما از هم جدا بکنید دیگه تخت نیست، چندین چوب است. شما اگر 3 شوط اول طواف بعدش 2 رکعت نماز بخونید یا مثلا 10 دقیقه فاصله میاندازید، 4 شوط بعد به جا بیارید، دیگه هازا کان توافن واحده سرده میکنه، چون هازا غیر از زاکه هست. بله استصحاب به نوع مفاد کانه تامه میخواید جاری کنید، لا یزال و تواف موجودن، خواهی ثابت نمیکنه حاضر تواف توافن واحد. استصحاب کانه تامه که استصحاب بقای تواف برای اثبات که این تواف شما 1 تواف است، میشه اصل مثبت دیگر. شما وقتی که مشکوک القاطعیه اومد، یعنی احتمال میدید ما بعد با ما قبل 2 چیز باشه، فاقد هیئت اتصالی است، یعنی 2 چیز میشود، چون اتصال مسابقه وحدته، وقتی انفصال بود مسابقه تعدده، وقتی متعدد شد دیگه استصحاب کانه ناقصه جاری نیست، چون باید وحدت موضوع باشه. هازا کانه توافن واحدن که جاری نیست. بله استصحاب کانه تامه بکنید که ات تواف لا یزال و موجودا، ثابت نمی کنه حاضر تواف توافن واحد. خب مثل این ممونه که شما یه آقای شروع به پیاده روی کرد، یا این پیاده رویش مستمر است توی نیم ساعت، ابتدا آهسته بود، میتونید استصحاب کنید بگید این پیاده روی نیم ساعت قبل آهسته بود، پس استصحاب میگه هنوزم آهسته است. اما اگر احتمال بدید وسطش این بنده خدا 5 دقیقه استراحت کرد، یا میدونید 5 دقیقه استراحت کرد، منتها احتمال میدید که عرف مخل به وحدت مشق ندونه این مقدار رو، نمیتونه بگید هاذا المشق کان هادئا، چون ممکنه این مشی بعد از اون 5 دقیقه غیر از اون مشی قبل از 5 دقیقه استراحت باشه. ولی استمرار بقای مشی سابق رو استصحاب کنید، ثابت نمیکنه هاذا المشق کان هادئا، چون این اصل مثبت میشه دیگه. خب از این بحث بگذریم، نتیجه گرفتیم استصحاب صحت در شک که در مانعیت جاری نیست، استصحاب هیئت اتصالی هم در شک که در قاطعیت جاری نیست. مطلب 4 در این بحث اینه در بحوث گفتن آقا یه چیزی به شما بگم، شک میکنید سوره جزء نمازه یا نه، براءت جاری میکنید، اما مبادا وقتی میرید به رکوع بگید من رکوع می آورم به قصد امتثال امر خدا، کی میگه خدا امر کرده به این رکوع؟ اگه بگی رکوع می کنم به قصد امتثال امر خدا به این رکوع، این رکوع میشه تشریع. علم نداری که این رکوع بدون قرائت سوره امتثال امر خداست. و لذا وقتی سوره رو ترک کردی با اصل برائت، دیگه بعد از اون هر چی ادامه میدی نماز را بگو ان شاء الله، ان شاء الله امتثال امر خداست. خب نماز که تموم شد با همین ان شاء الله خودتو از جهنم نجات میدی، چون مقتضای برائت همینه. خب مطلب درستی، ولی یه نکته‌ای هست و اونه که اگر برائت در غیر ارکان جاری بشه، مثلا مثال جزئیات سوره، و اگر سوره جزء باشه از ارکان که نیست، از واجبات غیر ارکانه که مشمول حدیث لا تعاده. خب حدیث لا تعاد تصحیح واقعی میکنه این نماز را، ولذا این نماز ما ولو ترک کردیم سوره را امتثال امر هست به برکت حدیث لا تعاد. بله فرمایش آیه صدر خوبه در جایی که شک در فریضه بودن بکنیم. مثل چی؟ مثل اینکه وضو گرفتیم مسح کردیم تا قبة القدم، چون کعبه شبه مفهومی است که آیا مراد قبة القدمه یا مفصل. یا سیستانی موقعی فتوا میداد مسح تا مفصل بشه، من خدمتشون عرض کردم که خلاص آخه شما اینجور در مواردی که براءت جاری میکنید در نماز احراز نمی کنیم، همین که این نماز فاقد این جزء مشکوک یا این شرط مشکوک امتثال امر است و آثار امتثال امر رو بر او بار کنیم. ایشون گفتن به نظر ما چون اخلال به غیر ارکان اگر بشه واقعا نماز صحیحه، حالا نه اینکه صرفا مسقط تکلیف باشه، واقعا امتثال امره، این اشکال شما پیش نمیاد. من عرض کردم در جایی که فرائض رو توش براءت جاری کنیم چطور؟ بعد مثال زدم مثل همین کعبین. خب ایشون فرمودن که مناسب است که اونجا فتوا داده نشه که مردم مشکل پیدا نکنن، خود ایشون هم بعدن احتیاط واجب کردن که بشه به غیر رجوع کرد. خب ببینید در مشکوک الفریضه که مثال اینجا براءت که مشمول حدیث لا تعاد نیست، چون اگر واقعا فی علم الله مراد از کعبه مفصل قدم باشه، مفصل باشه، این وضو باطله. این وضو که باطل بود دیگه شما نماز که میخونی معلوم نیست اون نماز امتثال امر باشه. اونجا درسته دیگه، باید بگیم ان شاء الله امتثال امر است. حالا اگر نبود چی؟ اگر نبود مهم اینه که جهنم ما رو نمیبره. خب اینم جاهل به حکم، اگر جاهل قاصره و استناد داره عملش به یک حجت شرعیه، استناد داره عملش به اصل براءت، این مشمول حدیث لا تعاده دیگه. بله عرض شد خدمتتون که اجمالاً جواب شما رو بدم، خود عرف ملتفته که احراز نمی کنه که این نماز امتثال امره قطعیست، ولی چجور قصد امتثال قطعی بکنه؟ خود عرف ملتفته که اون رکوع بعد از ترک سوره، بنابراین که حدیث لا تعاد شامل جاهل به حکم نشه، چجور عرف وقتی ملتفت است که این رکوع معلوم نیست دیگر امتثال قطعی هم باشد، قصد امتثال قطعی هم بکند، این تشریع نیست؟ این تشریع هست. منتها ما این قبول داریم که قصد امتثال قطعی امر نباید بکنه در جایی که حدیث لا تعاد به کمک نیاد، ولیکن این که آیه صد گفتن تشریع میشه این رکوع اگر قصد امتثال جزمی امر بکنیم و اگر تشریع بشه میشه زیاده، اینو ما قبول نداریم. ما اینو قبول داریم قصد امتثال جزمی نکن، ولی اگر کردی اولا این تشریع منطبق بر فعل خارجی نیست، تشریع منطبق بر اون اسناد نفسانی مالای علمان نهو من الدین الدینه، منطبق بر این عمل در خارج نمی شود، چون تشریع یعنی اسناد مالای علمان نهو من الدین الدین، من در ذهنم اسناد دادم، در خارج که رکوع کردم کاری نکردم. و اگر هم تشریع منطبق باشد بر خارج، عرفن فوقش بشه حرام، اما هر حرامی مصداق زیاده عرفن نیست، زیاده مفهوم عرفیه. شما اگر جزء سابق و نیاری جزء لاحق و بیاری، عرفن نمیگن زاد فی صلاته، ولو این جزء لاحق با فقد جزء سابق امر ندارد و شما تشریح کردی، نمیگن زاد فی صلاته، عرف این رو نمیگه. یه نکته ای عرض کنم، ما در اینجا یک نکته ای رو میخواییم اشاره کنیم که ممکنه کسی بگه که آیه صد که با استصحاب عدم تقیید نه براءت از وجوب سوره، استصحاب عدم تقیید نماز به سوره قبول داره که میشه اثبات کرد اطلاق را، چون ایشون میگه اطلاق یعنی عدم تقیید، پس با استصحاب عدم تقیید اطلاق که امر عدمی است به نظر آیه صد ثابت میشه، وقتی اطلاق ثابت شد ثابت میشه که این نماز نسبت به جزئیات سوره اطلاق داره، لا به شرطه، وقتی لا به شرط بود یعنی هم شامل این میشه دیگه. جواب اینه که اگرم آیه صد تو بعضی بحثا مثل بحث مشتق یه چیزی گفته که مهم اینه که استصحاب عدم تقیید اثبات اطلاق میکنه، برای من این که اطلاق عدم و تقیید باشد که نظر خود ایشان هست، ولی قطعا ایشان این را قبول نداره. ما شواهدی بر این داریم، اون شواهد رو ذکر نمی کنم، فقط اکتفا می کنم به تصریحی که در تقریراتی که اخیراً چاپ شده از ایشان، مقرر ایشان میگه من به ایشان گفتم شما چرا اصل عدم تقیید را مثبت اطلاق نمیدونید؟ گفت استصحاب و عدم تقیید لا یثبت الاطلاق لانه من اللوازم العقلیه لعدم تقیید. گفت اطلاق درست امر عدمی است، ولیکن اون اطلاقی که ما امر عدمی میدونیم اطلاق جعله، اطلاق جعل یعنی عدم تقیید الجعل. اما اینکه بخواید بگید این نماز فاقد سوره مشمول امر مولاست، مصداق امتثال امر مولاست، این لازم عقلیه، عدم تقیید الجعل است. استصحاب در عدم و تقیید الجعل جاری میکنید برای اثبات شمول امر نسبت به این فرد، این اصل مثبته که انصافا فرمایش متینی هست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.